بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 27 ادله حجیت خبر واحد آیه نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجيل للفرج حضرت بقیت الله العظم الجلال الله تعالی فرجه الشریف صلوات ختم فرمایید. بحث ما در ادله حجیت خبر واحد بود. آیه نبع رو که مهمترین دلیل در مقامه در جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم. این جلسه شایسته چند آیه دیگه‌ای که مونده رو مورد بررسی قرار میدن. یکیش آیه نفر که مشهور بهش تمسک کردن و هی قوله تعالی و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. همه مؤمنین لازم نیست کوچ کنن، پس چرا کوچ نمی کنن از هر فرقه یک گروهی تا اینکه تفقه در دین پیدا بکنن و قومشون رو انذار کنن، حذر بدن و قومشون رو بترسانن اذا رجعوا الیهم وقتی به اونها برمی گردن لعلهم یحذرون، شاید اونها پرهیز کنن و دست از خطاهای خودشون بردارن و مطابق شریعت رفتار کنن. تقریب استدلال چند تا مقدمه وسط هست. اولش اینه که میگن آقا تحذر مطلوبه، درست شد؟ تحذر اندل احزار انذار مطلوبه. حالا چرا اینو توضیح میدم؟ چه دلیلی داریم که تحذر مطلوبه؟ وقتی تحذر مطلوبه، وقتی تحذر رو مقتضای اطلاق مطلوبیت تحذر هنگام انذار عادت شما درد نکنه، یعنی این که مطلقا وقتی یک کسی شما رو انذار میکنه شما خوب تحذر کنی، وقتی شما رو نصیحت میکنه و حکم رو بیان میکنه خوب شما بهش عمل کنی، این مطلوبیت چه علم برای شما حاصل بشود چه علم حاصل نشود، این دلالت میکنه که بدون علم و در فرضی که خبر خبر غیر علمی و غیر قطعی باشه که خبر واحد قدر متیقنش، در اون صورت حجت و باید شما عمل کنی و این لزوم عمل هم چون حجت ذاتی نداره فرض نداره، جز بگیم حجیتش حجیت تعبدیه. این سیر استدلاله. فقط این وسط میمونه که چرا شما گفتی حذر کردن اینجا مطلوب شارعه. اولا لعله بر سرش آمده و خود لعله جزء عادات تمنیه و معلوم می شود که خداوند متعال دوست داره که این عمل اتفاق بیفته، این نکته اول. و دلیل دومش هم اینه که لینذرو صیغش امره، اونا که باید انذار بکنن، اونا که تفقه در دین کردن، لینذرو واجب انذار بکنن و لعلهم یحذرون غایت انذار واجب قرار داده شده و نمیشود یه چیزی غایت عمل واجب باشه ولی خودش حداقل مطلوبیت رو و لزوم وجوب رو نداشته باشه. نمیشود مطلوب باشد یه غایت و هدف یک کاری رو واجب کردن ولی خود کار واجب نباشه. ذل مقدمه امر مستحبی باشه ولی مقدمش امر واجبی باشه. پس به این دوتا قرینه، یکی که بعدش بعد عدات ترجیح تمنی مثل لعله آمده و یکی هم این که موقع ترجیح، و دومیش هم اینه که چون غایت یک فعل واجب قرار گرفته پس حذر کردن مطلوب شارعه و اصلا نکنید پرهیز کردن و ترسیدن مستحب معنی نداره دیگه، چون یا موجب پرهیز هست باید پرهیز کنی یا موجب پرهیز نیست نباید پرهیز کنی. پس بنابراین در هر صورت پرهیز کردن لازمه. حالا که پرهیز کردن لازمه، این پرهیز کردن اطلاق داره، نگفته که وقتی براتون علم حاصل شد پرهیز کنید. خب علم هم حاصل نشه باید پرهیز کنید. خب این پرهیز به چه خاطره؟ به خاطر که شارع او رو حجت کرده. این تقریب استدلال با آیه است. چند اشکال با آیه شده، مهمترین نکتهش همینه که آقا قبل از این که اول این که تحذر اندل انذار وقتی واجبه، این ملازمه با حجیتش نداره، کشف از حجیتش نمیکنه. به خاطر چی؟ ایشون میفرمایند که به خاطر اینکه لفظ انذار در جایی صادقه که در رتبه سابق یه چیزی که بشه ازش به ترسی وجود داشته باشه، بعد به خاطر او بیان شما رو انذار بدن. نمیشه انذار بدن بعد به خاطر همین امری که الان شما داری میکنی. مثال، مثلا یه شیری اینجا هست، یه مار و عقربی گوشه اتاق هست، موجب انذار هست، حواس شما نیست، میگیم آقا حواست باشه این مثل پشت دیوار شیره ها، حواست باشه اونجایی که میشینی نجسه ها، حواست باشه اونجایی که داری میشینی بچه خوابیده ها، حواست باشه اونجایی که داری میشینی عقرب هستا. پس باید در عالم خارج یک چیزی که موجب تحذر باشه باشه تا بر اساس اون ما به ترس کنیمش انذارش بدیم، درست شد؟ ولی اگر چیزی در عالم خارج نباشه هیچ تکلیفی نیست، بعد تازه مولا داره با همین امرش میگه نماز بخوام، تازه میخواد امر نماز خواندن رو بکنه، بعد میگه که بپرهیز نماز بخوان. میخواد چی بپرهیزم؟ داده تو باید با این امر برای من تکلیف درست میکنی. پس فرض انذار یعنی این که باید در رتبه سابق یه چیزی وجود داشته باشه که صلاحیت انذار داره. خب اون چیزی که در سابق چیه؟ ملاک حجیتش چیه؟ مثلا از باب این که علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم شاره داره الان انذار میده، یا از باب عرض کنم خدمت شما این که مرحوم آخون میگفتش که شک بدوی قبل از فصل عقلا منجزه، از او با باید بگیم یک منذری هست، یا از باب مبنای آقای صدری که خودش حق و طاعیه بر اساس حق و طاعه میگه موجب انذار هست. خب همون چیزی که موجب انذاره از همون هم باید بپرهیزیم. چرا باید اینجا لعلهم یحذرون چون علم اجمالی دارن، چرا لعلهم یحذرون چون حق و طاعیه، چرا لعلهم یحذرون چون حکم عقل شک قبل از فصل حجته، درست شد؟ پس بنابراین هیچ دلیلی و ملازمه با جعل تعبد شرعی در دلیل نداره. خب نکته دومیه که میفرماین اگر هم شما بگین نه روایت دلالت میکنه که خبر منذر خودش حجته، نه اینکه یک حجتی در رتبه سابق باشه، او حجیتی که مد نظر ماست در اینجا اثبات نمیشه. ما میخواستیم از حجیت اینجا اثبات کنیم که شارع متعال مستقیما میخواد جعل تعبد شرعی بکنه، درست شد؟ اینجا شاید شارع متعال نمیخواد جعل تعبد، آیه همین رو استفاده میکنه که میگه اگر جایی خبر بر تکلیف وجود داشت شما لازم نیست در اینجا من برای شما جعل براءت نکردم. آیه صدر میفرماین که بنابر مبنای مایه آقای صدری که حق و طاعه هستیم، خب این به خاطر چیه؟ به خاطر که خود احتمال شک حجت دیگه. وقتی احتمال شک خود به خود حجت بود، روایت فقط نفی میکنه جعل معذر و براءت رو. یادتونه میگفت آقای صدر هر شکی حجت منوط به عدم ترخیص شارع در ترک، روایت میگه ترخیص در ترک به شما نمیدم، آیه ببخشید، آیه فقط میگه ترخیص در ترک نمیدم، جعل حجیت که نمی کنه مستقلن. بعد خود آیه صاحب متوجه میشن که خب این به شدت مبناییه، بنابر مبنای شماست که آیه داره ترخیص رو نفی میکنه. خب قابل بیان یا چی؟ میگن درسته، بنابر مبنای قبح قابل بیان که میگن در موارد شک براءت عقلی وجود داره، اینجا دلیل آیه داله بدیه که شارع متعال داره اماره رو حجت قرار میده و رافع براءت عقلی داره قرار میده. پس بنابر مبنای قبح قابل بیانی ها دلالت آیه درست میشه، حتی بنابرای که از اشکال اول رفع نظر، ولی بنابر مبنای حق و طاعه صد آیه به درد نمیخوره. آخرین اشکالم اینه که اب نداره، ولی او جعل و دلیل بر حجیت نمیشه، یعنی دلیل بر تأیید همون حق و طاعه میشه، یعنی ازش جعل حجیت تعبدی برای خبر واحد به دست نمیاد، درست شد؟ اونجا میگفت فتبینو، خب میگفتیم نه، اونجا میگفت فتبینو داره شارع متعال برای او حصه دومش جعل حجیت میکنه، ولی اینجا آیه فقط همین رو داره میگه، میگه بپرهیزید. خب خودمون موجب پرهیزش که حکم عقلی بوده دیگه. آخرین نکته هم اینه که آقا اصلا اونایی که تفقه در دین میکنن وقتی برمیگردن اخبار عن شارع میکنن یا فتوای خودشون رو بیان میکنن، نظرشون رو فقیهانه بیان میکنن یا خبر میدن که امام صادقی حرف زد؟ ما فقهامون اخبار عن صادق نمیگن، قال صادق و قال الباقر نمیگن، میگن عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرئ ذمه است. انشاءالله توش میشن نماز جمعه واجب است، از دروغ حرام است، خمس واجب است. یعنی خودشون حکم رو میگن. اگر هم آیه به درد بخوره، به درد حجیت قول مفتی میخوره، نه به درد حجیت خبر واحد. چون میگه اوناهایی که فقیه میشن بیان انذار کنن. انذار فقیه اخبار نیست، انذار فقیه انشاءه، حکم رو داره بیان میکنه خودش. یعنی نظر اجتهادی خودش رو در مسئله بیان میکنه، روایت نقل نمیکنه که فقیه. اگر هم یه جای روایت نقل کنه، دیگه از حیث محدث بودنش نقل میکنه، نه از حیث فقیه بودنش. از مرحوم صدوق میگه آقا یه روایت نقل کن، یه روایت از امام صادق برای شما نقل میکنه. میگی فتوا چیه؟ میگه فتوا مخالف این روایته. میگی چرا؟ میگه به خاطر اینکه این روایت معارض با اون روایت و من اون روایت رو به این روایت ترجیح میدم. فقیه وقتی میاد منبر منبر فتوا بیان میکنه، روایت بیان نمیکنه. و منها از دیگر ادله دال بر حجیت خبر واحد آیه نفر است و هی قوله تعالی و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. و تقریب الاستلال بها انها تدل على مطلوبیت التحذر عند الانذار. چرا تحذر عند الانذار میگه مطلوبه؟ آیه چنین دلالتی داره. اولا به قرینه وقوع الحذر موقع ترجی به دخول لعله علی، اینکه حذر در موقع امید و ترجی قرار گرفته، چون لعله براش آمده، ادات ترجی آمده. خب وقتی امید به تحقق یک عملی داری، او عمل باید مطلوبت باشه که امید داشته باشی. آدم از کاری که منفورشه امید عدم محقق بودنش رو داره، نه امید محقق بودنش رو. دومی و جعله غایت الانذار واجب، اینکه شارع آمده از این حذر رو غایت انذار واجب قرار داده و غایت واجب نمیشود عمل غیر واجبی باشد، به خاطر یک کار مستحب مقدمه واجب نمیشود. و مقتضی اطلاق یه گفتن وقتی براتون خبر دادن و انذارتون کردن مطلقاً بپرهیزید، کون التحذر واجباً عند الانذار ولو لم يحصل العلم من قول المنذر، ولو اینکه این منذر خبرش خبر علم آورم نباشه شما باید بپرهیزید. نگفتش که لعلهم يحذرون اذا علموا به یا اذا حصل لهم العلم. خب اطلاق داره. و اینکه مطلقا حتی در صورتی که یک واحدی که علم آور نیست بیاد برای شما اخبار بده و انذارتون بکنه باید بپرهیزید، یک شفا عن حجیت اخبار المنذر. پس وقتی منذر خبر داد بعد حتما حجت بشه. ول جواب على ذلك اولا ان وجود التحذر عند الانذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاک حجیت خبر المنذر. از کجا در آوردی که حتما خبر منذر حجته؟ و ذلك لان الانذار يفترض العقاب مسبقا. در هر انذاری فرض می شود که در رتبه سابق یک موجب عقابی وجود داره. و کون الحکم منجزن به منجزن سابق، باید قبلا یه دلیلی آمده منجزیت درست کرده. یه موقع شما میگی بچه جان دروغ نگو، خب این درسته، امر شماست. بچه جان شیر رو نخور، بچه جان چاقو رو ور نداره، خب این امر شماست. یه موقع میگن حواست باشه ها این چاقو تیزه، یکی میگه حواست باشه چاقو تیزه، یعنی از امری که تحقق خارجی داره، نه به خاطر امر شما. چاقو چون تیزه موجب عقابش هست. میگه که حواست باشه دروغ نگی ها، دروغ گفتن بده، دروغ گفتن خودش بده، نه که به خاطر نهی شما بده. ولی وقتی میگه میتونه بچه میگه بابا حواست باشه شیر نخور ها، من دارم میگم شیر نخور، نه دیگه، اگه میگه حواست باشه شیر نخور، پس باید یه چیزی که موجب این که حواس من جمع بشه تو رتبه سابقی باشه، پس باید یه موضوع در عالم خارج باشه، نمیشه با نهی من. آدم اگر نهی میکنه مستقیما نهی میکنه، وقتی تحذره باید تو رتبه سابقی چیزی باشه.
رتبه سابق هم کشف خود
فقیه
نیست، یعنی
فهمیده
که یه چیزی
رو از طلب، نه برای منی که حذر میکنه فقیه چی باید بگه؟ کشف فقیه که میشه حکم الله. خب برای من که واقع، خب مثلا امر پدر و مادر،
خب مخاطب نمیدونه
واقعی نیست، تا من این سوال نشه که منجز و معذر نیست، که تنجیز نیاورده، که باید یه منجز درست کنی. حکم فعلی تا به مرتبه تنجیز و تعذیر نیاره که عقابی نداره. که مثل که شما میگه آقا حواست باشه ها، باید یه عده‌ای برن هر سال حج انجام بدن. یا به من چه ربطی داره که من که مستطیع نیستم؟ میگه که آقا حواست باشه ها، مستطیع شدی شما. میگه خب حکم فعلی شده ولی گردنگیر من نشده. تنجیز حتما هر جا میخوای تحذیر کنی، مشکل ما سر انحذر دادنه، این که میخوای میگیم بپرهیز بپا حواست باشه، درست شد؟ باید یه چیزی در خارج باشه، یه مرتبه قبلی داشته باشه. ناقت الله و سقیاها قبلا نهیشون کرده، بعد حالا داره میگه که ناقت الله و سقیاها، یعنی احذروا ناقت الله و سقیاها. گفتم که یه روز آب مار شماست، یه روز آب مار شتره، بپرهیزید از اینکه آب شتر رو بردارید، سهم شتر رو بردارید، درست شد؟ چی؟ تو اصلا توی بحث همین بود که تفسیر کردن دیگه. قبل میگه که آقا حضرت صالح اینها رو آمد از هم تفسیر کرد آب رو، گفتش یه روز آب مار شما، یه روز آب مار شما. وقتی آمد و آب رو قرار داد، حکم مشخص شد، پرهیز داد که اینها هی میخواستن از اون روز آب و شطور بردارن یه کاری بکنن، پرهیزشون داد. گفت بابا مگر آب تقسیم نشده؟ یه روز آب مار اونهاست، یه روز مار شماست. هر جا حذر میخوای بدی باید به یک مسبقی، یک حجت سابقی مطلب وجود داشته باشه، یعنی باید خود اون مطلب مطلبی باشه که منجزیتش یه نحوهی ثابت شده باشه.
اگه تو موالی عرفی مثلا میگه هر وقت من اومدم چای بیاری، اینجوری الان اون چای آوردنه در واقع که چیزی نداره.
نه خب همینجوری نیست. اول اینو نمیگه. نه اینجوری نمیگه. خب شما میگه چای بیاری نیست. مگه یه عبدی باشه که خیلی حواس پرت باشه، به خاطر قاعده کلی حواس پرتی داری انذارش میدی. ولی چه میشه که الان آدمی که همیشه کاراش منظمه با این لحن باهاش صحبت میکنن، میگه هر روز که من اومدم چای بیاد. بعد میبینه دو روز چای نمیاد، میگه حواست باشه امروز مهمونم اومد
کرد. انذار بگه
تاکیدش از اون امر. نه اصلا انذار اینجا اوغلایی نیست. شما لذار انذار بگی، میگی من چند بار تا حالا فراموش کردم. مثل که شما یه موقع مثلا به مادرت بگی فراموش نکنی ماما نهار بپزی ها، میگی که مادر چند روز تو آمدی گرسنه بودی، حالا امروز چجوری میگی؟ ولی شما بگی مادر امروز نهار فلان چیزو بپز، میگه باش. اصلا لسان انذار لسانیه که موجب پرهیز در رتبه سابق وجود داشته باشه. از قضا تو اینم کسی اشکال نکرده. و کون الحکم منجزا کل علم الاجمالی او الشک قبل الفصل ولا یستغ عنوان الانذار علل اخبار ان حکم لا یستتبع عقابا الا بسبب هذا الاخبار. او چیزی که عقابی ندارد، موجب پرهیز ندارد، مگر به سبب خود همین حکمی که الان داره جعل میشه، این موارد رو اسمش رو انذار نمیذارن. و ثانیا لو سلمنا ان خبر المنذر به نفسه کان منجزا. فرض کنید خبر منذر خودش میخواد منجز باشه، منجز رو از رتبه سابق نمیگیریم. فهازا بنابر مبنای آیم صدر لا یسابق الحجیه به معنا الکامل، به معنای کاملی که شاربیا جعل اعتبار حجیت بکنه نمیشه. لما سبق من ان ای دلیل احتمالی، شما آقایون به خاطر علم اجمالی احتمال تکلیف که میدن، هر دلیل احتمالی علت تکلیف ها و ینجزه به حکم العقل، او احتمال میاد تنجیز میکنه اون تکلیف رو به حکم عقل. فقایت ما تفیده الآیه الکریمه، تنها نکته ای که آیه داره اینه که انها تنفی جعل اصالت، جعل اصالت البراءه شرعا، جعل اصالت البراءه شرعی رو فی موارد قیام خبر علت تکلیف برمیداره. میگه من ترخیص جعل نکردم، ولی در اینجا ولا تثبت جعل الشارع الحجیه للخبر، اثبات نمیکنه که شارع حجیت رو برای خبر جعل و اعتبار کرده. بله نعم، بناء علی مسلک قبح العقابه بلا بیان یکشف ما ذکر عن الجعل الشرعی. یعنی همین که شارع آمده و اینجا اعتبار کرده گفته برش عمل کن، خب حکم عقلی عدم عمل بود، باید حتما یک حجتی باشد. اذ لولا الجعل الشرعی لجرت قاعده قبح العقابه بلا بیان. و ثالثا ان الايه الكريمه لو دلت على حجيه قول المنذر شرعا، اگرم حجيتش تام باشه، فانما تدل على حجيته بما هو راي و نظر لا بما هو اخبار و شهاده، لان الانذار يعني مزج الاخبار بتشخيص المعنى و اقتناس النتيجه. که کسی میاد انذار میکنه در اینجا، انذار فقیهانه، یعنی رفته خودش خبر رو تشخیص داده معناش چیه، نتیجه شده دست آورده، رأی و فتواشه در مقام میگه. و منها فتی آیه هم تمام، دارتش تمام نیست. روایت به آیه بعدی آیه کتمانه و هی قوله تعالی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اونهایی که اون بیانات و هدایی که ما نازل کردیم، یه نکته ای هم اینجا حالا یاد آمد اشاره کنم که تقریبا جز یک مورد خاصی اکثر آیه ها و خیلی از روایات رو شیصد دیگه آیه ها رو توی حلقه ثالثه تفصیلا مورد بررسی قرار نمیدن، فقط آیه نبع رو بحث میکنن. مثلا اینها بحثش دیگه همین مقدار بسته میشه تا اول دست خارج. میفرماین که کسایی که کتمان میکنن اون هدایت هایی رو که ما برای مردم نازل کردیم بعد از بیانشون، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. خب چی میگه آیه؟ آیه میگه آقا خیلی غلط میکنید که شما کتمان میکنید. خب پس بعد چیکار کنیم؟ بعد بریم اظهار کنیم. خب اگه ما اظهار کنیم اونا عمل نکنن چه ثمره ای داره؟ هممونم با هم جمعی که اظهار نمیکنیم. پس اطلاقش میگه من یکی اگه اظهار کردم برای که لغو نباشه، طرف مقابل باید قبول کنه. اگه قرار وجوب نباید لغو باشه. اگه قرار باشه من انذار کنم، اونم بگه آقا بر من حجت نیست، من میگم آقا تو خدا حکم اینه، اونم میگه به حرف تو یکی به درد من نمیخوره، پس بنابراین هر کار من میشه لغو. برای خروج از لغویت کار من طرف مقابل باید بپذیره ولو علم حاصل نشه، یعنی حجیت خبر ثقه. جواب اینه که کتمان در مواردیه که عرفاً کتمان در جاییه که اگر شما بیان این کار شما نباشه، عمل شما که کتمان نباشه، خودش مقتضی وضوح و علم باشه. یعنی کار شما نکنی کتمان نکنی، مطلب خودش روشنه، مطلبیه که خودش در منبع انزلنا من الکتاب هست. شما باید یه آیه ها رو ورداری یا معناش عوض کنی یا از قرآن حذفش کنی، از کتاب آسمانی حذفش کنی تا اخفا بشه، و الا اگر اینجوری نباشه خودش باید موقعیت باشه، شامل مواردی که اگر شما هم نگی یا اگر بیای بگی به حرف شما علم حاصل نمیشه، مطلب روشن نمیشه، یه کتمان نیست. شما یه مطلب حق روشن واضحه یه پنهانش میکنی، ولی یه مطلبی که تازه با کلام شما میخواد یه مقداری از وضوح پیدا کنه، این کتمان نیست. دومن کی گفته که شارع متعال که گفته کتمان نکن به خاطر اینه که حتما حجیت جعل کرده؟ نه، شارع متعال میگه کتمان نکن چون اصلا خبر علمی و خبر محفوف به قرائن حجته، ولی اگر شما کتمان، راه متعارف حصولش چیه؟ راه متعارف حصول علمیه که اخبارات شما ها باشه. اگه قرار بشه تو بگی حرف من که حجت نیست نمیگم، شما نفر دوم هم بگه حرف منم حجت نیست نمیگم، سومی هم بگه حرف من حجت نیست نمیگم، خب موجب علم حاصل نمیشه. پس شارع متعال به قول آیست به دافع من الاحتیاط، به خاطری که اگه همه ترک کنن نتیجه مطلوب حاصل نمیشه، میگه همه بگید. مثلا در امر معروف و نهی از منکر یک نظریه که آقا لازم نیستش حتما، یا حداقل یه احتمال اینه که لازم نیست حرف هر نفری به تنهایی تاثیر داشته باشه. خب حرفا تاثیر جمعی داره، شما بگی، شما نگی، شما هم نگی، شما هم نگی، وقتی صد نفر بگن اثر میکنه، همون که کنار بذاریم اثر احتمالی هم حاصل نمیشه. افراد هم همینجوریات میگه، شما نگاه کنید یه نفری مثلا کلاس شرکت کنه، اگه 5 نفر برن هی هر روز سر درس آقا چی درس دادن، یه ما هیچ چی نمیفهمیم، چی طرز بیانیه، خب بنده خدا رویش میبازه دیگه، خب نظرش هم عوض میشه دیگه. هر کسی رو شما نگاه بکنید، مثلا اینهایی که میگن مثلا یه کار خلافی مثلا توی مغازه‌شون میکنه، یه چیز خلاف رو میفروشه، خب اگر هر نفری که رد میشه تذکری بده، روز 100 نفر بیان تذکر بدن، بنده خدا در مغازه‌ش میبنده جمع میکنه میره. یکی از آقایون تهران یک دو هفته پیش برام نقل میکرد که میگفت که تو محله‌ای که مسجد ما بوده یه دختر خانم مطلقه آمده بود و خیلی دیگه اونجا یک مخانه فساد درست کرده بود، خیلی میگفت همه مردم ناراحت بودن، دختر دیگر هم با وضعی بد جمع میگرد منطقه مذهبی، و میگه ما گفتیم چیکار کنیم یه روز همه این جوانا رو نست سن بالا اینا رو، گفتم یه ساعت بعد از اون باشید، مثلا یک میگفت 60-70 نفر جمع شدیم، همه بلند شدیم راه افتادیم رفتیم دم به خونه شد، رفتیم دم به خونه شد چیزی هم نگفتیم، همه جمع شدیم و زنگ زدیم و همه گفتن که آقا ما به کار تو اعتراض داریم، و چند تا الله اکبر گفتن رو برداشتن. میگفت فردا همه وسایلش جمع کرد و کلا از اونجا رفتن. من میخوام میگم تکی شما بری بگی میگه که به تو رفتی داده نفر دوم بده، ولی وقتی جمعی باشه اینا هم میگه تو بگو همه که با هم بگیم برای طرف مقابل علم حاصل میشه دیگه. کلا اموری که قرار نتیجه برآیند کار جمعی باشه، شما باید مقدمات فردیشو فراهم کنی، ولی هیچ وقت اگر فرد فراهم نباشه نتیجه جمعی به دست نمیاد. این هم همین رو میگه. و منها آیت الکتمان تقریب الاستلال بها انها تدل بالاطلاقه على حرمت الکتمانه ولو فی حالت عدم ترتب العلم على الابداع. آیه بالاطلاق دلالت میکنه که حرام است کتمان ولو در حالی که اگر شما اظهار و ابداع هم بکنی علم حاصل نشه. خب و هازا یک شفا عن وجوب القبول فی هذه الحاله. پس این خبر شما که علم آور نیست طرف مقابل باید قبول کنه. چرا؟ لان تحریم الکتمان من دون ایجاب القبول لغو. کتمان رو بگه حرامه ولی قبول رو هم لازم ندونی میشه لغو. و وجوب القبول مع عدم العلم یساو حکم شارع بالحجیه. اگه شما بگی قبول لازمه ولی با اینکه علم آور نیست، خب معلوم میشه و جعل حجت کرده شارع، و الا خب دیگه علم که نیستش که بگیم حجیتش ذاتیه. والجواب على ذلك اولا ان الكتمان انما يسوق في حاله الاخفاء. وقتی شما بر اخفاء کتمان میگید که مع توفر مقتضیات الوضوح والعلم، اگر شما این کار رو نکنی خود به خود موجب علم بشه، یعنی مقتضیات علم فراهم بشه. پوشاندی، کتمان پوشاندنه، یه چیزی باید باشه روشن من روشو بپوشانم. ولا يشمل الاطلاق المذكور عدم الاخبار في مورد لا تدور فيه مقتضیات علم. در جایی که اگرم من نپوشونم خودشم خیلی امر روشن و واضحی نیست، خودشم مجمل فل بین، اینجا که دیگه نمیگن پنهان کردی، نمیگن کتمان کردی. و ثانیاً ان تعمیم حرمه، یک کسی یه بچه یه خب منتسب به این آقاست، معلومه از نسلی آقاست، مادرش بیاد اعلام نکنی از نسل کیه، خب میگن آقا شما این حق رو، این بنوت رو کتمان کردی. ولی حالا مادر که نمیدونی بچه از کیه، بعد حالا بیاد میگه که آقا بچه از این آقاست، میگه از این همسرته، میگه که نمیدونم، بعد بیاد میگن آقا تو کتمان کردی. یا اگه انکارش کنه در جایی که شک دارن که این بچه فرزند کیه، در اینجا اطلاق میشه که مثلا کتمانش کردن. نه، اینجا صدق کتمان نمیکنه. کتمان در جایی که یک امر روشنه، بعد شما بخوای او رو پنهان کنی. و ثانیاً ان تعمیم حرمت کتمان لعله به دافع الاحتیاط من قبل المولاست. چرا؟ به خاطری که خب ضابطه‌ای نداره. از کجا معلوم؟ شارع میخواد بگه اونایی که یک فرد دیگه‌ای بهش ملحق میشه با هم علم آورن، اونا رو ابراز کن. اونایی که نه، فرد دیگه‌ای بهش ملحق نمیشه، ضرورتی نداره اونا رو ابراز بکنی. خب راهش چیه؟ چجوری فرد تشخیص بده که یه نفر دیگه هم به یه آقایی که الان میخواد خبر بده خبر میده، برای او علم حاصل میشه یا بقیه خبر نمیدن؟ راه تشخیص نداره. چون راه تشخیص نداره، به دافع من الاحتیاط میگه آقا همه بگیم دیگه. مثل این که الان اینجا چند تا مثلا قرص سمی با یه قرصای عرض کنم خدمت شما نعنایی و بچه قاطی شده، درست شد؟ چه مثل هم شکل هم قابل تشخیص هم نیست، درست شد؟ خب شما از کجا میدونی؟ میگه اگر یک دونه از اینها رو بخوری، دو تا از این قرصا با هم خورده باشه شما میمیری، ولی اگه یکیش خورده بشه شما مشکلی نداری. خب بعد اینجا شارع چی بگه؟ میخواد بگه که از کجا میدونه که بعدها یکی از اینها با یکی دیگه هم ترکیب میشه یا نمیشه؟ از کجا میدونه؟ میگه آقا نخور، بذار کنار همه رو. یا از اون طرف میگه آقا همه رو شما بگو، شاید یکی دیگه وحش علم حاصل بشه. پس در مواردی که ضابطی وجود نداره، یک هدف اهمی هست ولی ضابطه برای تشخیص موارد وجود نداره، اینجا جای احتیاطه. پس به دافع من الاحتیاط، به دافع الاحتیاط من قبل المولا میگن که برو همه رو اخبار کن و کتمان نکن. لعدم امکان اعطاء قاعدت لتمییز بین موارد ترتب العلم علی الاخبار و غیرها. نمیتونه شارع یه قاعده بده که در اینها موارد علم حاصل میشه، در این موارد زمیمه نمیشه، علم حاصل نمیشه. از کجا میدونیم؟ فان الحاکم قد یوسع موضوع حکم الواقعی به دافع الاحتیاط. در واقع اینجا شارع تو خود جعل حکم واقعیش به خاطر احتیاط موضوع رو اوسع گرفته. شارع میخواد بگه هر کسی که عالمه اکرامش کن. خب میبینه افراد برایشون قابل تشخیص نیستش که عالم واقعی کیه. لذا تو همون موضوع حکم واقعیش میاد دامنه حکمش رو اوسع میگیره. میگه آقا هر کی عمامه به سر داره اکرامش کن دیگه، حالا عالم هست و عالم نیست فرقی نمیکنه. چون اگه به تو بگم برو علم رو تحقیق کن، تو نمیتونی تشخیص بدی، خیلی از مسائل واقعی نفع میشه. پس در اینجا توسعه حکم واقعی به دافع الاحتیاط است و هذا غیر الامر بالاحتیاط است. غیر از اینکه بعد از اینکه شارع متعال یک حکمی رو تشریع کرده، بعد بگه در موارد بیا احتیاط کن، این موضوع حکم واقعیه. و منها یکی دیگه از مواردش چیه؟ آیه سوال من اهل ذکره و هی قوله تعالی که در مقابل احتجاج با کفار و اهل کتاب میگه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، قبل از تو هم یک پیامبرانی بودن که با آنها وحی میشد. فسالو اهل ذکر، به اونها میگه برید از اهل ذکر یعنی از علمای اهل کتاب بپرسید ان کنتم لا تعلمون. البته حالا بر اساس ظاهر آیه دیگه، حالا مراد از اهل بیت اهل ذکر در باطن آیه اهل بیت علیهم السلام باشن بحث دیگه. ظاهر آیه ای که مراد از اهل ذکر علمای یهود و علمای مسیحه. و تقریب الاستدلال ایه، میگن امر شده که اگر علم ندارید برید سوال کنید، درست شد؟ خب پس وقتی رفتیم سوال کردیم، وقتی امر شده برید سوال کنید، پس یعنی که پاسخ اونها درسته دیگه، باید پاسخشون رو قبول کنیم، چه از پاسخ اونها برای ما علم حاصل بشه چه علم حاصل نشه، پس این حجیت رو میرسونه. و تقریب الاستدلال الان الامر به سوال یدل به اطلاقه علی وجوب قبول الجواب ولو لم یفد العلم، میگه باید قبول کنی ولی اون که علم حاصل نشه، از اهل ذکر پرسیدیم ولی از حرفشون علم حاصل نشد، باید قبول کنیم. لانه بدون ذلك، اگر قرار باشه که بپرسیم و علم حاصل نشه و ضرورت نخواد قبول کنیم که لغوه. بدون ذلك یکون الامر به سوال فی حال عدم افاده الوجوب للجواب للعلم لغوه، جوابون اگر علم نمیاره بگن در این فرض هم برو بپرس، خب این لغوه دیگه. و اذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ثبتت الحجيه، این روشن جواب همون جواب سابقه. کی گفته که اینجا اصلا این که گفتم برید سوال بکنید اگر غیر علمی هم باشه باید بپذیرید؟ نه، برید سوال بکنید، از سوالی که علم حاصل نشد دومی سومی چهارمی علم حاصل بکنید. این فسأل و اهل ذکر به خاطر که مقدمه علم اینه که این سقریات احتمالیش احراز بشه دیگه. و قد اتضح الجواب مما سبق اضافتن الی، خب این جواب اول میفرمایند، جواب دومیه که امر به سوال در آیه فسألوا اهل الذکر اصلا امر مولویه که از حجیت استفاده بکنید، یعنی خداوند متعال برای کسایی که هنوز نه این پیغمبر رو قبول دارن نه اخبار این پیغمبر رو از خدا قبول دارن داره میگه که امرشون میکنه که بر شما واجب است که سوال از اهل ذکر بکنید. نه بابا، این ارشاد به حکم عقله، میگه خب نمیدونی برو از فلانی بپرسی، من اینکه لازمه بری بپرسی من برای جعل حجیت میکنم، داره اصلا با اصحاب و افراد امتهای دیگری که اصلا پیامبر رو قبول ندارن صحبت میکنه. میفرمایند اضافتن الى ان الامر بالسؤال في الايه ليس ظاهرا في الامر المولوي لكي يستفاد منه ذلك، يعني انه جعل حجيته، لانه وارد في سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين في النبوه من الكفار، داره صحبت میکنه با او کسایی که معاندن و شک دارن در نبوت و اونها اصلا کافرن. و من الواضح ان هذا السياق لا يناسب جعل حجيه تعبديه، رو با کفار که جعل حجيه تعبديه نمیکنیم، و انما يناسب ارشاد الى طرق التي توجب زوال و تشکیک، میگه خب اگه حرف من قبول نداری باز فلانی بپرس، یکی میگه از فلانی بپرس لازمه بری از فلانی، مثلا میاد جنس بخره میگه آقا قیمتش اینه، میگه نه آقا خیلی ارزون، میگه خوبی مغازه بغل قیمت کن ببین قیمتش چنده، یه جنس میبری در مغازه بفروشی یک دبه پنیر درست کردی محلی میری میگه پنیر کیلو چند ورده، میگه کیلو 18 تومان، میگه نه آقا کیلو کردی کیلو 22 تومانه، میگه مغازه بغل نکن داره کیلو 19 تومان میفروشه، من بیام تو کیلو 22 تومان بخرم.
که
چی؟
که همین که اوغلا میرن سوال میکنن و به جواب سوال قبول میکنن، اگه اونجا اشکال اول،
خب نه به عنوان حجیت تعبدیه، حجیت تعبدیه نیست، شاید علم حاصل بشه، وقتی حجیت تعبدی نداره
اشکال اول رو ازش بگذاریم،
خب
میتونه
حالا اونجا امضا که عدم رد کافیه دیگه، امضای اثباتی که ما نمیخوام، ما همین که در حجیت خبر ثقه ممکنه، ولی اونجا اصلا رد که نشده. بعدم عرض میکنم که اصلا این خطابش با معاندین و کفاره، اصلا در مقام اهل شریعت نیست. از قضا من میخوام بگم نه، امضای سیر اوغلا نمیشه، اگر رفتی از اهل کتاب پرسیدی برات علم حاصل نشد، اینا گفتن این پیغمبره، این اصلا تعبدش درسته؟ سیره اوغلاییه در امور اعتقادی که به زن اعتماد میکنن؟ آه؟ نه، روایت در امور اعتقادیه در ذکر اصلا اونجا حجت نیست. و انما یناسب الارشاد الى طرق التي توجب زوال التشکک و دفع الشبهه بالحجه القاطعه، چون انسان میخواد که با حجت شبهش برطرف بکنه، لان الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعه، اصلا طرف مقابل کسی نیستش که دنبال شریعت و دنبال اون عرض کنم خدمت شما تصمیمات شریعت باشه. و نلاحظ ايضا ان الامر بالسؤال، خب دقت کنید، می فرماید که در آیه یه نکته اشکال سوم آیه صد دارن میگیرن، میگن امر به سؤال رو فرع بر چی کرده؟ میگه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، درست شد؟ پس بنابراین همون نکته گفتم اصلا محل سؤال امور اعتقادیه، اصلا در مورد اخبارات نیست. و نلاحظ و عیزن ان الامر به سؤال مفرعون علا قولهی و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. پس بعد بیر امور اعتقادی در مورد نبوت رو از علمای یهود و مسیحیت بپرسی. و تفریع یمنع عن انعقاد اطلاقا فی متعلق سؤال، که از نماز جمعه هم میخوای سوال بکنی، خب نماز جمعه رو که از علمای یهود نمیپرسی. آیه در مقابل سوال اعتقادی از علمای یهوده، اطلاق مباحث ما رو که مباحث دین خودمونه و در فروع میخوایم سوال کنیم در بر نمیگیره. لکی یثبت الامر بالسؤال فی غیر مورد المفرع علی و امثاله. بله، فقط از نبوت نیست، از مثلا امور دیگه‌ای در حول و حوش رسالت و مسائل اعتقادی رو شامل میشه، ولی شامل فروعات احکام که نمیشه. خب از اون طرف اصلا میگن آقا اگرم قرار بشه اصلا رو آیه دلالت بر حجیت خبر ثقه بخواد بکنه، اصلا آیه شامل مورد خودش میشه؟ ها؟ خوب دقت کنید، ما دو تا تعبیر در علم اصول داریم. یه موقعی که میگیم آقا مورد مخصص هست و مخصص نیست، نه، میگیم مورد اطلاق رو مخصص تخصیص نمیزنه. اگه مثلا روایت فقط در مورد تطبیق مورد آیه در مورد مثلا شبهه موضوعی است، کبراش اهم از شبهه موضوع و حکمی است، مورد مخصص نیست، اطلاقش هم شامل شبهه حکمی میشه هم شامل موضوع. ولی اگر یک روایت رو یا آیه رو یه جوری معنا کنی که حکم شامل مورد خودش نشه، که این معنا قطعا غلطه دیگه. شما یه جوری آیه رو معنا بکنی که شامل اصلا مورد خودش هم نشه، خب حتما آیه باید مورد خودش رو که شامل بشه. میگن حکم نمیشه حکم مورد خودش رو شامل نشه، مورد مخصص اطلاق حکم نیست، ولی حکم باید شامل مورد خودی قضیه که بشه. مثلا روایت در مورد لا تنقض الیقین به شک در ذیل روایت آمده، در بالا حضرت مثالی رو که زدن اصلا قابل تطبیق با این کبرای ذیل نیست. بعد در این صورت شما نمیتونید بگید لا تنقض الیقین به شک که ذیل دال بر استصحابه، حضرت بالا استصحاب جاری نکردن اصلا. حکمی رو که تو روایت حضرت یک حکمی رو میارن، میگه چه کار بکنم نمازم رو، خب میگه شک بین 3 و 4 دارم چه کار کنم، مثال میزنم، حضرت میفرماین که بنا رو بر عرض کنم خدمت شما 4 بذار، میگه شک بین 3 و 4 دارم، حضرت میگه بنا رو بر 4 بذار، روایت به این معنی داره، بنا رو بر 4 بذار، نماز رو تموم کن، یک رکعت نماز منفصل بکن، درست شد؟ این مطابق استصحاب یا مخالف استصحاب؟ مخالف استصحاب. استصحاب میگه تو رکعت چهارم نیاوردی، رکعت چهارم باید متصلا بیاری، حضرت بنا رو برمی‌زن تو رکعت چهارم احتمال داره آوردی، پاشو بعد یک رکعت نماز جدا بخوان. بعد ذیل روایت میگه ولا تنقض الیقین به شک ابدا ولا تدخل الیقین به شک، چند تا عبارت میاد. بعد یه دی خاصن روایت استفاده کردن که خب آقا این روایت داله بر استصحابه، میگه خب اب نداره، کبرای ذیل این لسان لسان استصحابه، اگه این لسان لسان استصحاب باشه خب باید همین روایت دیگه هم تطبیق کردن شامل بشه، که حضرت دارن تحلیل میارن، خب حضرت که استصحاب نکردن، اگه می‌خواستن استصحاب کنن گفتن 3 رکعت آوردی، رکعت 4 رو نیاوردی، خب پس یه رکعت دیگه بخون نماز تمام 4 رکعت. حضرت میگن نماز رو تمام کن، یعنی بنا رو بریم زنگ این آوردی رکعت رو. خب این که مورد شامل خودش نباشه، اینو ما نمیتونیم بپذیریم، این خیلی خلاف ظهوریه کبرای بگی که به هیچ ربطی به این مورد نداره. در اینجا هم همینجوریه، شما اگر بخوای بگی روایت داله بر حجیت خبر ثقه است، خب آیه داله بر حجیت خبر ثقه است، خب همه آقایون گفتن که خبر ثقه در امور اعتقادی که حجت نیست، پس همین مورد خودش آیه شامل نمیشه. آیه میگه برو از علمای یهود بپرس، همون اول گفتم اگه بری از عالم یهودی بپرسی بگه پیغمبر ها پیغمبره و برای زن حاصل بشه، او زن حجته؟ خب حجت نیست دیگه، همه آقای میگن در اصول زن حجت نیست، پس آیه شامل مورد خودش هم نمیشه. الا ان مورد الآیه لا حجیت فیه لأخبار الآحاد لأنه یرتبط به اصول دین، و نمیشود گفتش که آیه در مقام بیان یک کبراییه که مورد خودش رو شامل نمیشود. و اذا قطعت النظر عن کل ذلک، خب 6 تا آیه، حالا شما هر چی ما گفتیم آیه رو خراب کردید، مراد آیه چیه؟ میگن استدلال متوقف بر اینه که ما بخوایم بگیم فسألو اهل الذکر، اهل الذکر یعنی همین علمای خودمون، هر کسی که عالمه، در صورتی که ظاهر آیه و سیاق آیه که مراد از اهل الذکر علمای یهود باشه. این پس یعنی چی؟ یعنی این دلالت میکند بر حجیت خبرهای علمای یهود، همین سوال میکنه، یا حداقل حجیت اخبار عن علمای یهود، که دیگه هم خیلی بعید اثبات کنیم. این داره میگه حرف علمای یهود حجته، این دلالتی بر حجیت غرب و علمای شیعه نمیزنه، مگر یه اولویتی یه چیزی بخوای شما درست کنی. و اذا قطع النظر عن كل ذلك فالاستدلال يتوقف على حمل اهل الذكر على العلماء و الرواة، نه اهل نبوات سابقه، به حمل ذکر على العلم لا على الرساله الالهيه. فاسالوا اهل الذكر یعنی میگه برید از اونایی که علم دارن بپرسید، نه اهل الذكر یعنی اونایی که کسایی هستند که نبوت های سابق رو بهشون دادیم، یعنی علمای یهودی که تورات دارن، علمای مسیحی که انجیل دارن، اینها رو نگید. پس بنابراین تمام مجموعیه که از آیاتی که شهید صدر رحمت الله علیه اینجا آوردند هیچ کدوم از آیات به درد نخورد. دو سه تا آیه دیگه در مقام هست که آیه صدر به یکیشو میارن توی حلقه ثالثه و باز بیان میکنن. بعضی از آیات خوبن ولی در مجموع تا اینجا دست ما رو چیز آیه شهید صدر فر نکرد. و اما سنت، برای سنت، برای که بتونیم استدلال بکنیم باید به وسیله یکی از ادله احراز وجدانی یا اطمینان برای ما این روایت حجیت ثابت بشه، ولی اگر خودش خبر ثقه باشه به درد نمیخوره، چون با حجیت خبر ثقه نمیشه حجیت خبر ثقه رو اثبات کرد. پس بنابراین خود سنت به خبر روایتی که میگه خبر ثقه حجته، خود ای باید یا برای ما قطعی باشه یا اطمینانی باشه، ولی اگر خود این روایت هم خبر واحد باشه به درد ما نمیخوره، چون دور پیش میاد، چون میخوای به وسیله روایتی که حجیتش رو داره ثابت میکنه یا به طور دیگه شمول نفسه میشه، حجیتش متوقف بر حجیتشه، میخوای به وسیله خود این روایت حجیتی رو ثابت کنی که باز خودش هم خبر واحده. بله، یک راهی رو شهید صدر میگن، این راه راه فنی و دقت خوبیه، میگن اگه یک مجموعه روایاتی ما داشتیم درست شد، از مجموعه این روایات یه تواتر اجمالی حاصل شد که خبر ثقه عادل امامی فلان حجته، موثوق الصدور حجته، درست شد؟ بعد یه روایت با این خصوصیت پیدا کردیم، یعنی یه روایت ثقه عادل امامی شیعه امامی چه میدونم موثوق الصدور پیدا کردیم، او گفت خبر همه موثوق الصدور حجته، بعد اونجا حجیت او رو با برآیند روایات چون اثبات کردیم، او روایت توسعه بر ما میده، اونجا دیگه حجیتش خوبه، میتونه بعد بگیم خبر هر ثقه حجته، اینجا دیگه او دوره پیش نمیاد. خب میفهمن اما سنه فلا بدل که یست حل استدلال بها فی المقام ان تكون ثابته به وسیله من وسائل الاحراز الوجدانی ولا یکفی ثبوتها به خبر الواحد لعل یلزم الدور، که دور پیش میاد دیگه، حجیت این روایت متوقف است بر حجیت حجیت خبر ثقه، متوقف است بر روایت و حجیت روایت متوقف است بر حجیت باز خبر ثقه. و هنا وسیلتان للاحراز الوجدانی، احراز وجدانی رو از دو راه میتونیم اثبات کنیم، اول از تواتر فی روایات الداله علی حجیت خبر الواحد، از مجموعه های تواتر حاصل بشه، و الاخرى از سیره. اما الوسیله الاولى فتقریب الاستدلال بها اینه که ان حجیت خبر واحد رو یمکن اقتناسها من السنه روایات کثیره تشترک جمیعا فی افاده هذا المعنا و این اختلافات مزامینها، حجیت خبر واحد رو میشه از السنه روایات متعددی که همشون در افاده این معنا مشترکن اقتناس کنیم و به دست بیاریم. یک از کارهای عجیب غریبی که آقای صد تو فقهش هم گاهی وقتا میکنه اینه، 15 تا 20 روایت میاره بعد همشو در دلالتش خدشه میکنه، بعد میگه خب اینا هیچ کدوم دلالت نداره ولی مجموعه میشه استفاده کرد. ما اینو نمیفهمیم. در بحث حجیت خبر واحد در موضوعات توی کتاب بحوث فی شرح قروة الوثقا تو بحث ادله اصراهای اثبات نجاست، اونجا آقای صدر میفرمایند که آیا خبر واحد در موضوعات حجت یا حجت نیست. 14 15 تا روایت تقریبا میارن در بحث حجت خبر ثقه، بر همش مناقشه میکنن، ولی در آخر میگن از مجموعه اینها برای ما علم حاصل میشود که خبر ثقه حجت. اب نداره، ولی خب هیچ کدوم مفردات دلالت ندارن، وقتی هیچ مفردی دلالت نداره جمعش هم دلالت درست نه، به احتمال صدور های خلطه ها، تو احتمال صدور براینده، در احتمال صدورها براینده همه اینها بر هم احتمالی که همچی مضمونی اراده شده رو بالا میبره، وقتی این روایت دلالت نداره، او روایت دلالت نداره، او روایت دلالت نداره، نه نه رب هم نیست، نه هیچ قرینیتی نداره. نه 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 اولا که ما هم چیزی رو قبول نداریم. قرینیت روایت این که قرینه منفصله در مضمون روایت اثر کنه هیچ قبول نداره مگر فضایی باشه. اصلا قرائن که یک روایت مراد از یکی از خلطای طلبه‌ای که من تو فقه همین اول خیلی جلوشه میگیرم اینه که با توجه به اون روایت بخوای این روایت رو معنا بکنی. اگر روایت خودش جنبه تفسیری داشته باشه آره، طلبه‌ها یه روایت میگن، الان خیلی از طلبه‌ها با فتوای فقها مضمون روایت رو معنا میکنن یا تخصیص میزنن. آقا روایت رو خودش باید بررسی کنی. این روایت داره چی میگه؟ اصلا این روایت حضرت میخوان چیز دیگه بگن، اون روایت چیز دیگه میگن. شما مثلا میخوای بگی آقا ببینیم رفت لفظ مثلا حسن مرادش حسن ابن علی هست یا حسن ابن علی نیست، درست شد؟ روایت اول میبینی میگه این روایت حسن ابن بصریه، این واقعه در مورد حسن ابن بصری. یه با مثلا میخوای ببینی امام حسن در جنگ شرکت یا شرکت نکرده در جنگ ایران، خب میری یه روایت نگاه میکنی میگه اون روایت میگه حسن در فلان بود، قرینه میاره میگه این روایت حسن بصری، اون روایت میگه او حسن ابن تقیه، حسن سومم حسن ابن بکره. بعد میگه خب هیچ کدوم دلالت نداشت که امام حسن باشه، ولی از مجموعش استفاده میشه که امام حسن در جنگ ایران بوده. این دقیقا همیه. نه خب همین تصویر همجور کاریکاتوریه. روایت اول حجت خبر ثقه رو نمیخواد بگه، اصلا حضرت دارن یه نکته دیگه رو میگن. روایت دوم حضرت دارن احتیاط میکنن، روایت سوم دارن این رو میگن، ولی از مجموعش حجت خبر ثقه دست
میگن.
اصل مجموعه دیدن رو نه، هیچ کس مجموعه مثل مجموعه دیدن به معنی که میخوای حل تعارض کنی آره، و الا صفرهای در کنار هم نه. خب تفسیر چرا؟ ظاهرش باید تفسیر باشه، حکومت باشه. ظاهری روایت یا به عبارت تصریح بگه که تفسیر میکنم اون کلام رو، میاد سوال میکنه از امام صادق که مراد از واصله و مستوصله در کلام پیغمبر چیه، یا میاد تطبیق میکنه، حضرت میگن از کجا گفتی، میگم به خاطر پیغمبر اینو گفتن، حضرت میگن مراد از واصله و مستوصله ایه. میاد پیش امام صادق میگه این روایت یه روایت معروف است مرحوم شیخ هم میاره که لعن الله الواصله و المستوصله و الواشمه و المستوشمه متن نفرن، که مثلا او که مور آرایش میکنه، خلاصش که اونایی که عروس رو تدلیس میکنن، او که دندون عروس رو تیز میکنه، او که موهاشو میبافه، او که مو به سرش وصل میکنه. میاد بعضی میگه آقا وصل موی زن حرامه، پیغمبر اینجوری گفتن. پیغمبر امام صادق میگن مراد پیغمبر از واصله و مستوصله که این نبود، منظورشون او از کسی بود که از زنا میکنه و او کسی که واصله بین زنا میشه، درست شد؟ خب این روایت اصلا ظاهرش تفسیره، هرچند از قضا این ظاهری تفسیر رو نمیشه بپذیریم. اینجا باید بگیم که اصلا قابل هم نیست، یا باید بگیم این روایت صادر نشده. اصلا یه دو مواردی که من که نمیتونم بپذیرم، روایتی که 3 مورد 4 تا مورد 3 تاش در مورد واشما و مستوشما دیگه میشه جور دیگه کرد، خب دندونش داره تیز میکنه دیگه، خب که بعد وسط این ستایی که هیچ ربطی به هم نداره پیغمبر هم چیزی ارادی کرده باشه. ولی حالا نهایتش اینه که لسانی رو باید تفسیر دیگه، ما میگیم داره تفسیر میکنه، ولی این روایت یه چیزی میگه، روایت چیز دیگه میگه، اینا اصلا به هم ربط ندارن، هر کدوم باید قرائن خودشو نگاه بکنه. مگر روایت ناظره به هم باشن یا یه قرینه جمعیه با هم دیگه درست کنه، یه روایتی داره فضا درست میکنه. شما مثلا شک میکنه که این روایت دال بچه، اصلا امکان داره که این همه مثلا عربا کثیف باشن، این روایت میگه که از یک زقاق و قذر رد میشن. زقاق و قذر یعنی چی؟ یعنی اینکه شک میکنه که از قذر، یعنی که پر مثلا اصلا چیزه، یا نه منظورشون همینجوری کثیفه، مراد از قذر یک کوچه کثیفه، مثلا پهنه است بخته پام رفته رو پهنه است، یا نه زقاق و قذره یعنی که پر مثلا قائته که پام رو قائد رفته نجس شده. بعد حضرت میفرمان ان العذر طهر و بعضه بعضه، شما یه استبعاد کردید. بعد میگه یه روایت دیگه برات میارم، میگه کنار خیابون واسادم از نابدون داره یکیش بارون میاد، از یکیش بول میاد. این معلوم میشه خب عربا هر جا میشستن خودشون راحت میکردن دیگه. خب این فضای اوز عربا بزن، خب این فضا رو ممکنه بعد شما بگی آقا پس با این قرینه معلوم میشه که یه امری که شما داری روایت ظاهرش امر استبعادی نیست، والا این روایت داره میگه آقا مرادش چیه، میگه مراد امام اونه، این روایت مراد امام چیه، مراد امام اینه، اینا با هم دیگه هیچ برآیندی نداره.
نکته فنیش
اینه که قرینه منفصل تو ظهور تاثیر نداره، تاثیر نداره، هیچ تأثیری نداره، فقط از باب برآینده حجیت درست میشه. خب دیگه عدم الحجت به حجت نیستن که، 10 تا عدم حجت
که بعد
عرض میکنم دیگه، از برآینده حجت باید برای یک موضوع واحد حجت باشن دیگه. بله شما اگه منظور تواتر اجمالیه، یعنی میفهمیم از 10 تا حکم یکیش درسته، آره ما که یه نمیخوام بگیم، ما میخوام از مجموع 10 تا روایت استفاده کنیم حجت خبر ثقه رو در موضوع
وقتی صدورش قطعی بشه به خاطر 10 تا
دلالتش مشکل داره. و عمل ده تا صادر شده ولی 10 تا مضمون مختلف، مضمون واحد نداره. پس بنابراین حجیت خبر واحد یمکن اقتناس آمن السنت روایات کثیره تشترک و جمیعن فی افادت هاد المعنا و این اختلافت مزامینها. بله اگه واقعا اینها مزامیناشون مختلف یک مفهوم واحد داشته باشن آره، ولی اگه شما در همش اشکال کردید حتی حجیت خبر واحد به دست میاد. او میگه العمری و ابنه ثقتان، خب میگه آقا ثقته در نزد امامه. ابو یونس ابن عبدالرحمن ثقتان، او میگه ثقه یک فلان میگه. اگه از مجموعش نتونی یک کبرای کلی به استفاده بکنی به درد میخوره، ولی اگر بشه خب به درد میخوره. و به دلیل یحصل التواتر الاجمالی، به این وسیله تواتر اجمالی اثبات میشود و یثبت به تواتر حجیت و خبر الواحد. حالا که اگر شما به وسیله تواتر اثبات کردی، باید یه حد اقل رو بگیری، او خبر واحدی که همه مضمونی روایت رو همه شرایط رو با هم داشته باشه. و یثبت به تواتر حجیت خبر واحد الواجد من المزایا لما یجعله مشمولا لمجموع تلک الروایات المکونه للتواتر. باید حجیت خبر واحدی ثابت می شود که همه مزایایی رو داشته باشه که بتونه مشمول تمام این روایات بشه، یعنی در واقع اون خبری که مضمون همه روایات قدر مشترکشو داره. فاذا اتفق وجود خبر من هذا القبیل، حالا رفتم تو خارجن دیدیم باز یکی از خود روایت ها همه این شواهد رو داره، خب او ولی مضمونش دلالت میکنه بر حجیت اوسع، خب اون میشود حجت. فاذا اتفق وجود خبر من هذا القبیل که يدل على حجیت خبر الواحد في دائره اوسع اخذ به. و اما الوسيله الثانيه التقريب والاستدلال بها يشمل على امور تاليه، يعني اگه بخوایم از سیر اثبات کنیم، اول باید اثبات و سیر بکنیم و بگیم ان المتشرع و الرواد فی اصل الائمه کانوا یعملون به اخبار استقاد ولو لم تفقهم الاطمئنان الشخصی. اطمینان حاصل نمیشد، موثوق الصدور نبود خبر به این معنی که اطمینان شخصی پیدا بشه، همینجوری اینو قائل میشدن. میفرمایند که الاثبات و سیره و ان المتشرع و الرواد فی اصل الائمه کانوا یعملون به اخبار استقاد ولو لم تفقهم الاطمئنان الشخصی و فی هذا المجال ممکن استعمال طریق سالس من طرق اثبات سیرت متقدمه. همون راه سومی که باش اثبات کردیم منکوسن که اگر حالت خلاف بود، چون خیلی مبتلا به بود زیاد سوال میکردن و اون سوالا برای ما چند تاش نقل میشد، اون وفی هذا المجال ممکن اون استعمال طریق سالس را و ذالک لتوفر شروطی، همش هست، اون 4 تا 5 تا شرطی گفتیم همش هست. فانه لا شک فی عد وجود عدد کبیر من هذه الروایات بعید المتشرعه المعاصرین. خب پس محل ابتلا بوده، خیلی روایت دست اونها بوده، ائمه معاصرین ائمه خیلی روایت داشتن. و دخول و حکم ها فی محل ابتلائهم علی اوسع نطاق، بس خیلی مبتلا بوده. دو، حالا اینها دو حالت داره، فاما یکون قد انقعد سیرتهم علی العمل به، یا اما انعقد شده سیرشون که عمل میکردن من اجل تلقی ذالک من الشارع، چون از شارع گرفته بودن که باید به خبر استقه عمل کرد، خب فلان ای که مطلوب ماست دیگه همینه. یا حالت دوم جریان علی سجیت همل اقلایی، از شارع نگرفته بودن، همون رفتار اقلاییشون تو دامنه شریعت توسعه میدادن، خب ای که مطلوبه. ولی از اون طرف و اما یکون و قد توقفوا عن العمل بها، شبهه داشتن که به خبر واحد میشه عمل کرد یا نه. ول اول هو المطلوب، اگه اولی باشه که عمل میکردن که خب خوبه. استثبت بذالک از استثبتت بذالک ثبت بذالک از سیرت المتم ممتده فی تطبیقها الى المجال الشرعی، چون اثبات میشه که یک سیره ای داشتن که اون رو به مجال شرعی هم امتداد میدادن. و اما ثانی این که عمل نمی کردن، این که عمل نکنن و هیچ سوالی هم نپرسن، این که محتمل عمل نیست. و اما ثانی فلیس من المحتمل ای یؤدی توقفهم الى طرح تلک الروایات جمیعا، همه روایات رو دور میریختن بدون استعلام الحکم شرعی تجاهها، بدون که از امام بیان بپرسن، بس بعد سوال میکردن. چون لان اعتقاد الاعتماد على اخبار الثقات، همین ذهنیتی که باید به خبر ثقه تو زندگی عمر اقلایی عمل بکنیم، باعث میشه که سوال کنن که آقا چرا شما عمل نمیکنید؟ اگر متشرع عمل نمیکردن باید از ائمه میپرسیدن، چون امر مهمیه عمل نکنیم چه کار بکنیم؟ پس مسئله رو باید سوال میکردن. ولیسه لان ارتکاز الاعتماد، این ارتکازی که اعتماد میکردن اقلا علی اخبار استقال و کون طرح خبر استقه علی خلاف سجیت الاقلا، خلاف سجیت الاقلاییه، ای که انسان خبر استقه رو دور بریزه، خلاف اون ذهنیت و سجیت و رفتار و عادت اقلاییه است، این یهول عادتا دون دون توقف توافق علی طرح بلا استعلامه. این واقع عادتا میستد در مقابل این مطلب، یعنی مانع میشود از این که همه با هم توقف توافق کنن که این روایت رو عمل نکنیم، سوال هم نکنن. یه دفعه تو مجال شرعیات همه روایت رو بذارن کنار بدون سوال، اینه که نمیشه، چون عادتشون رو بوده عمل میکردن. پس یا عمل میکردن یا اگر عمل نمیکردن از ائمه حکمشون میپرسیدن. و هاذا یقتضی افتراض و اسئله و اجوبه کثیره، مقتضای مطلبی که خیلی سوال بپرسن. فلو لم یکن خبر استقه حجتون، حالا اگه خبر استقه حجت نباشه پس باید خیلی ائمه نهی میکردن، باز این نهی ها باعث میشده بیشتر سوال کنن، پس باز روایت خیلی میشده. پس بنابراین ولو و معت کجا فلو لم یکن خبر استقه حجه در نظر ائمه لکان هاذا، یعنی تضافر النصوص بذلک فی مقام الجواب عن اسئله الرواد، خیلی روایت زیادی باید صادر میشد. و مع توفر دوایی علی نقل ذلک، موجب اخفا که نیست، توفر دوایی هم هست که خودمون این کار رو انجام میدیم. لابد من وصول هاذه النصوص الینا، باید حتما یه چیزی مجتمع رو پر میکرد. ولو فی الجمله، در حالی که هر چی رجوع میکنیم جز یه اجماعی که سید مرتضی نقل کرده که سر جای خودش باید بررسیش بکنیم، همه این نصوص ما دلاله بر حجت خبر استقه. بینما لم یصل الینا شیء من ذلک، هیچ نهی از عمل به خبر استقه به ما نرسیده، بلکه از اون طرف بل وصل ما یعزز الحجیه، هر چه دست ما رسیده احتمال حجیت رو بالا میبره و مثبته. و هاذا یعین، حالا پس این دو حالت داره دیگه، یا استقرار العمل به اخبار استقاد بدون استعلام، یا سوال نمیکردن عمل میکردن، یا سوال کردن امامو گفتن عمل کن عمل میکردن. و اما استقراره علی ذلک به سبب الاستعلام و صدور البیانات المثبته للحجیه، در هر صورت معلوم میشه که این حجت اثبات میشه. پس این اول تمام میماند. اون نکته دوم تا آمدیم گفتیم که باید عرض کنم خدمت شما، گفتیم بر چند مقدمه، بر چند مشتمله، بر سه مقدمه. مقدمه اول اثبات سیره بود، مقدمه دوم باید بگن که این سیره‌ای که در مقام وجود داره سیره متشرع است یا سیره عقلایی است، تفصیلش بگیم. ان سیره از ثابت بالبیان سابق اذا کان سیرتن لاصحاب الائمه به ما هم متشرعه، گفتیم خود سیره متشرعه کاشف علمی از وجود دلیل شرعیه. فهیه تکشف عن الدلیل الشرعی بلا حاجت الى ذم مقدمته، این نیاز به مقدمه نداره، خودش مستقیما کاشف از دلیل شرعیه. و هیا و اذا کانت سیرتون لهم به ما هم اقلا، اگر اقلا باشن یک مقدمه دیگه ضمیمه میکنیم، یکی اگر ائمه رد میکردن به ما میرسید، رد نکردن، چون اگر رد میکردن سیره محقق نمیشد. و هیا اون مقدمه دوم اینه که ان الشارع لم يرد عنها اذ لو كان قد رد عبد درجه الكافيه، اگر ردش رو مناسب حجم اون عمل خلاف داشت، لاثر هذا الرد من ناحيه في حجم السيره، سیره رو از بین میبرد از یک طرف و حداقل یه چیزی به ما میرسید. و لوصل الینا شیء من نصوص الرد، پس بنابراین چه سیره اقلایی باشه حجیتش تامه، سیره متشرع باشه حجیتش تامه. ثالثا ادهی آمدن گفتن که خب آیات ناهی از عمل به زن مصداق رد ان، یعنی باید اثبات کنیم و ادله رد رو هم از بین ببریم و حجیتشونو یا دلالتشونو خراب کنیم. ان الات حجیت که به درد نمیخوره، دلالت رو باید خراب کنیم، چون اگر احتمال صدورش هم باشه کافیه. ان الایات ناهی عن العمل به زن قد یتوهم انها ترد و عن السیره، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گفتن رد از سیره میکنه. لان خبر الواحد امارتون زنیه، چون خبر واحد خودش یه اماره زنیه است. فیشمله اشمال اون اطلاق خبر واحد، اطلاق نهی از عمل به زن شامل خبر واحد هم میشه، چون خبر واحد که قطع آور نیست. فیشمله این خبر واحد را اطلاق نهی عن العمل به زن. اینجوری گفتم آیه صد به صد جواب میدن. اولا که این روایات نمیتونن رادع بشن. چرا؟ میگن چون ما انعقاد سیره رو اثبات کردیم، پس این آیات یا اصلا دلالت نداشتن، یا دلالت داشتن اونا نمیفهمیدن، یا حجمش مناسب نبوده، پس بنابراین در هیچ صورتش به درد نمیخوره. اصلا ما یه قاعده کلی داریم که میگیم آقا سیره رو به وسیله اطلاق نمیشه رد کرد. انشالله برسیم توی بحث حلقه ثالثه، یا شاید همین حلقه ثانیه هم یک جایی که مفید باشه مفصل توضیح میدم که رفتار اقلایی رو باید صراحتا نهی کنیم. با اطلاق نمیشه رفتار عقلا نهی کرد. وجه فنیش هم اینه که اطلاق خودش به سیره عقلاست، عقلا سیره میگیرن، درست شد؟ وقتی میخوان خودشون به سیره عقلا اطلاق گیری بکنن میگن نهی اشاره شامل مورد ما که نمیشه موارد دیگر داره میگه. هر وقت یه رفتاری دارن، مثلا همه ما اول غذا نمک میخوریم، درست شد؟ بعد یه موقع اشاره بیاد بگه که یه دکتر یا یک اشاره بیاد بگه که آقا اصلا اشاره بیاد به صورت مطلق بگه آقا اول غذا هیچی نخورید، ما میگم وای که میگه هیچی نمیخورید، نمک که خب مسلمه که همه میخورید، منظورتون چیز دیگری جز نمکه، چون میخوان اطلاق بگیرن رفتار خودشون رو قرینه میگیرن که مایسل اول القرینیه میشه حداقل برای که برای اطلاق قائل به اطلاق منعقد نشه، منصرف بشه از همین موردی که دارم میگم. اینم یه قاعده کلیه است. حالا توضیح ها؟ چون میگن که اگه رفتار ما رو می‌خواست نکرد خب درست به همون میگفت دیگه، ما که داریم این رفتار رو میکنیم پس هرچی داریم میگه رفتار ما رو شامل نمی‌کنه.
خودشون خیلی
نه از باب از همه و همه میگم، چون خودشون میخوان اطلاق گیری کنن، بناشون میگه که میخوان اطلاق گیری کنن، همین که من توضیح دادم عمل خودشون رو مایسله للقرینیه میبینن برای اینکه مانع از انعقاد اطلاق بشه. اینم جواب فنیش میفرماین که لأن خبر الواحد امارتون ذنیه یشموله اطلاق و نهی عن العمل بالزن. خب پس بنابراین گفتن رد شده. ولکن نستهی انها آیات نهی از عمل بالزن لا تصلح ان تكون رادعتن. چرا؟ و ذالک لأننا اثبتنا بالفعل انعقاد سیره معاصرین للعیمه را علی العمل به اخبار ثقات فی شرعیات. ما اثبات کردیم که اونا تو شرعیات دارن اثبات میکنن عمل میکنن. و هذا یعنی بعد استبعاد الاستیاد، این که بگیم که ائمه نهی مناسب کردن همشون آسی بودن، این که خیلی بعیده. پس باید اما وصول و دلیل الیهم علی الحجیه، این که همشون دارن عمل میکنن یا دلیل بر حجیت دیدن، پس بنابراین ردعا به درد نمیخوره، آیات به درد نمیخوره، یا به طریق دقیقتر پس آیات مقید به عدم حجیت خبر استقه در از اونم احکامه. یا غفلت همان اقتضاء تلک نواهی لرد نهی بوده، اینا متوجه نمی‌شدن. شما به وسیله کلامی که افراد متوجه نشن ردشون کنی چه ارزشی داره؟ و او عدم کونها دالت علی ذلک فی الواقع، یا واقعا دلالت برش نمی‌دیدن، یعنی یا دلالت داشته اینا نمی‌فهمیدن یا واقعا هم دلالت نداشته. در تمام این موارد در همشون و علی کل من هذه تقادیر لا یکون رد و تام، پس رد تام نیست چون اینا رفتارشون ادامه دادن، پس یه مشکلی توی ردعه بوده. و مثل ذالک یقال فی مقابل تمسک به ادله اصول که دلیل اصالت البراءه. خب بعضی ها بودن به اطلاق اصالت البراءه رد کردن، گفتن اصالت البراءه شما اینجا شک دارید که نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، زهره میگه نماز جمعه واجبه ولی شک شما هنوز اینجا باقیه، باید به چی رجوع کنی؟ به اصالت البراءه رجوع کنی. خب ادله حجیت حاکمه بر اصالت البراءه، موضوعشو برمی‌دارن دیگه، تعبدن که دلیل اصالت البراءه مثلا لاثبات الرد به اطلاق حال حالت قیام خبر استقه علی خلاف الاصل المقرر فیها. اگر خبر استقه مخالف مثلا استصحاب در آمد یا مخالف براءت در آمد، آقایون گفتن که اینجا رد شده از عمل به سیره. ما میگیم نه، سیره در اینجا عمل میکنه، اینا اصلا هیچ جنبه رادعیتی ندارن، از قضا اصلا دلیل حجیت خبر استقه موضوع اینها رو از بین میبره. بحث چهارمی که در مقام ذکر میکنن که مقدمه چهارمه، باید بگن که عدم رد باید کاشف از امضا بشه. خب عدم رد کاشف از امضا بودنش واضحه، قبلا گفتیم و هذا واضحون بعد اثبات امتداد سیره الی شرعیات و جریانها علی اثبات الحکم شرعی به خبر ثقه. وقتی اینا میان او رفتار و قلایشون تو دامنه شرعیات میگن، خب سکوت شارع در مقام کاشف از امضای بعدا ردشون میکرد. الامر الذي اون عرض کنم امتداد سیره به شرعیاتی که الامر الذي يعرض الاغراض الشرعيه للتفويض، اغراض شارع رو در معرض تفویض قرار میده، باعث میشه که برای شارع دیگه احتمال اینکه اغراضش از بین بره زیاد بشه. لو لم تكن مرضیه، اگه شارع راضی نباشه، خب بسیاری از احکام اینا اشتباه عمل میکنن به خاطر عمل به خبر ثقه، خیلی تفویض میشه. ما هیچ سیره عقلایی نداریم در دنیا که اگر شارع قبول نداشته باشه او رو به اندازه عمل به خبر ثقه و ظهورات اغراض شارع رو چیکار بکنه از بین ببره. مهمترین سیره ها و حجت هایی که اغراض شارع رو اگر نپذیره از بین میبره، یکی عمل به ظهوراته، یکی هم عمل به خبر ثقه. هیچ چیزی هم تراز اینها ما نداریم. مضافاً علاوه بر اینکه ظاهر حال هم هست، مضافاً الی ان ظاهر الحال فی امثال المقامه هو الامضاء، که همون روش استظهاری بود که شایسته قبلش این رو گفتن کما تقدم. خب دیگه فرصتمون امروز تمام شد، بحثم سنگین بود، انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
الله
اکبر.
الله اکبر.